شنبه کسی استاد فرمانی
اجمالی از معاصرات ارائه داده و این تعبیر تعبیری است که در کتب فقهیه اومده. بعد از این تعریف، چون عبارتی که در معاصرات آمده یک عبارتی است به صورت عام مطلق، که حالا این عبارت میتونه چه چیزهایی رو در بر بگیره، قطعا دایره خیلی وسیع‌تر از معاصرات اصطلاحیه. شیخ وارد شدن در این مسئله که ابتدا موضوع معاطات ثم حکم معاطات رو مشخص کند. در موضوع معاطات دو احتمال رو به صورت منطقی طرح کردن، دو احتمال رو به عنوان دفع دخل مقدر گفتن و رد کردن، که البته در مورد این احتمال دومش نکاتی بود که خدمت شما عرض کردیم جلسه پیش. بعد هم رسیدن به حکم، در مورد حکم هم دو احتمال مطرح کردن. کامل پاک کردید زحمت کشید. پس ما در مورد یه تعریف داشتیم، من ابتدا هم عرض کردم، دوستانی هم که پاسخ خدمتشون بودیم تا حدودی سعی کردیم اینو در عمود متن عبارت و کتاب یک سال جا بندازیم، که دعو شیخ معمولا اینطوریه که تو طرح مسئله ها توی بیان نظریات تو تحریر محل نزاع جز موارد خیلی خیلی نادر با فقها شروع میکنه، عبارات رو عبارات مشهور میاره، گام به گام به جلو میره، حتی در جایی که میخواد گام به گام اشکال کنه و پله پله مطلب رو صعود بده به اون قلعه‌ای که خودش مد نظرشه، باز تو هر مرحله ای یکی دو تا از فقها ها رو به نفع خودش میاره. یعنی جایی که کسی رو نقد میکنه سعی میکنه اگر عبارتی از فقها پیدا کنه برای نقد او، با او عبارت نقد کنه، از زبان خودش طرح تأسیسی نکنه. این برای همین هم هست که شیخ تعریف رو ابتدا از تعریف مشهور عبارات مشهور استفاده میکنه، بعد اون تعریف چون خیلی عامه جامعیت و مانعیت منطقی نمیشه برای اون تعریف قائل شد، حتی جامعیت نمیشه قائل شد از جهت منطقی. جلسه پیش بود داریم، چون فقط خارج رو میگه، ربطی به قصد و اینها نداره. شیخ وارد میشن در تحلیلش، تو مقام تحلیل عبارت تمام تحلیل معاطات، موضوع رو میگن، محمول رو هم میگن. تو مقام موضوع، تو مقام موضوع دو موضوع رو طرح میکنن، دو موضوع رو هم به عنوان نفی اشکال میگن و رد میکنن، چهار تا موضوع عملا میگن. تو مقام محمول هم دو تا محمول، یعنی دو تا حکم رو بیان میکنن، و بعد از اینکه این دو تای اصلی رو گفتن دوباره میان در مورد دو تا نظریه، که نظریه کرکی و نظریه صاحب جواهر رضوان الله علیهما بحث میکنن. این شاکله ای بود که شیخ طرح کرد. فعلا هنوز تو مقام ادله نرفتیم معاطات چیه و حکمش چیه، فعلا تو عبارات های فقه های، یعنی تمام این بحثی که داریم میکنیم در حد فقه شناسیه، نه در حد بیان موضوع و محمولش واقعی و شرعی و فتوایی معاطات. از اینجا داریم پله این ساتی برای رسیدن به نظریه هست. خب ما اینا رو بحث کردیم همه را، اگه خاطر دوستان باشه تو قسمت موضوع اون دوتای اصلی که شیخ ترک کرد، یکی همون قبض و اقباض که تو تعریف بود با هرچی که در تعریف بود به علاوه قصد اباحه بود، دیگری همون قبض و اقبازه بود به علاوه قصد تمدیک. اون دوتای دیگر رو کاری نداریم، حاشیه‌ای بحث بود. اومدیم تو محمول، تو محمول یه کسی گفت که اباحه حکم اولیشه و در صورت تلف احده ما میشه ملک. یکی هم گفته بود که ملک، یه قول سوم هم اینجا دادیم که لاشهی بود که عبارتهای علاوه بود نهایه. خب بعد رسیدیم به اینجا، داشتیم اینجا رو بحث می‌کردیم. یه جامعی مشترک بین مرحوم کرکی و مرحوم صاحب جواهر هست. شیخ هم برای همین این دوتا رو قریب المخرج به هم نقل میکنه. عبارت شیخ عبارت کفایعیه، مندمجه، دقت و امعان نظر نیاز داره. شیخ میگن که کرکی و جواهر هر دو تا به صدد تأویل هم. یعنی اخراج عبارت فقها ها از ظاهرشون. ریشه تعبیرم در هر دو یکیه. من چون دیروز مقدارش رو ترک کردم دارم حالا با بیان فنی تر میگمش. دیروز درسی مقدارش رو گفتیم، عبارتش هم نمیدونم خوندیم یا را خوندیم رسیدیم بخونیم، اما حالا داریم با بیان فنی تر میریم جلو. هر دو دنبال تعبیره. ریشه تعبیر عبارات فقها هم در هر دو بزرگوار یه چیزه. اونیشه هم اینه، اینا هر دو قبول کردن، هر دو قبول کردن که نمیشه ملکیت نفیه بشه تو موضوع اباحه تو محمول بیاد، این امکان نداره، این تناقض. جمع کردن بین این که موضوع ما ملکیت باشه، محمول ما اباحه، این نشده. آخرین جمله‌ای که شیخ قبل ورود به عبارت کرکی و جواهر گفت و دیروز خوندیم این بود که الحق این است که موضوع پیش آقایون همون معنای دومه، یعنی قصد تملیک. اون چیزی که فقها ها محل بحثشونه تو موضوع، موضوع معاطات چیست؟ قبض و اقباض به قصد تملیک. حالا حکمش پیش فقیه چیه رو کار نداریم، اما موضوعش چیه؟ قبض و اقباض به شرط تملیک، قصد تملیک باید قصد بشه. اینا میگن خب نمیشه تو موضوع ملکیت باشه تو محمول اباحه، اینا جمع نمیشه. حالا چون این تناقض وجود داره، دوستانی که مطالعه کردن بعضی از حواشی رو تأکید میکنم نگفتم وجه این تناقض چیه ها، اصل تناقض و عدم جمع شدن این دوتا بدیهیه که انه پیش هر دو بزرگوار. حالا اگه کسی اینو نظری دید بره دنبال دلیل براش، تو مقام دلیل آوردن که چرا اینا با هم جمع نمیشن یک حسن حسینیه، آسون نیست. بعضیا گفتن عرضه بدون موضوعه، بعضیا گفتن نمیدونم معقول نیست، بعضیا گفتن لقوه، بعضیا گفتن تناقض فی نظر شارع، خیلی تعابیر زیاده که حالا هر کدومو بخوایم توضیح بدیم دو سه جلسه وقت میبره، بعضی از این عبارات ها پیچیده است. اما این چیزی که شیخ نقل کرده و ظاهر متن عبارت مکاسبه اینه که مفروض گرفتن این دو بزرگوار، بحث نکردن در مورد چون بدیهی نمیشه ملک یه طرف باشه، اباحه یه طرف باشه، یکی رو بکنیم موضوع یکی رو بکنیم محمود، این طرفین اینا با هم جوش نمیخورن. حالا که جوش نمیخورن پس چه کنیم؟ آقای عرض کنم خدمت شما محقق کرکی موضوع رو چسبید. شیخ گفت موضوع عبارت قدما چیه؟ اینه، موضوع ما میشه قبض و اقباض به قصد تملیک. حالا که موضوع اینه، اینو شیخ تایید کرد دیگه، گفت الحق اینه موضوع، محقق کرکی همه موضوع به عنوان محکم قبول کرده، گفته حالا که این محکمه ما تو محمول دست میبریم، محمول ما متشابه، صندلی خالی از دو تا صندلی تشکیل بدیم اونجا بشینیم. خب درست شد آقا، محققی کرد که گفت من موضوع قبول دارم، تصرفم تو محموله. خب محمول چی بود؟ حرف محقق کرکی دارن نقل میکنم ها، این موضوع محمول چیه؟ قیله که اباحه است. قلتو قلتو اباحه یعنی چی؟ اباحه یعنی ملک متزلزل. تعیناً بهش منتقل نکردیم. استفاده کن، استفاده کن، این ملکیت متزلزل یعنی یه چیزیه که هم ملکیت قطعی که بره برای اونیست، هم دیگه پیش من نیست، تحویلش دادم به اون. میشه هم برگردیم، جاده دور برگردون داره، بلکه اصلا گاردر ریوسه تشنی همونجا یه سر تحویل کنیم برمیگردیم. معنی اباحه مگه نه اینه؟ یعنی ملکیت متزلزل. پس نسلم که عبارتشون اباحه است، اما وقتی قبرش میشکافیم ببینیم چه مرده توش گذاشتنه، این مرده اسمش ملکیت متزلزله. معنای اباحه چی بود؟ دوباره پیش من نیست، بهش دادمش رفت، هم ممکنه هم دیگه نبینمش، چون چکی چیزی پیش من که نداره، رفت. حالا ممکنه ببینمش، اما اگر دیدمش هم میتونم بگیرمش دوباره، یه برزخیه، راه برگشت داره، اما خور رفت. واقعیتش اینه که رفت اما راه برگشت داره. خب این همون ملکیت متزلزل. پس نسلم عبارت اباحه است، تحلیلش میکنیم میشه ملکیت متزلزل، توجیه میکنیم عبارت فقها را به این که پس موضوع معاتات چیست؟ قبض و اقباض به قصد تملیک. شارع چقدرشو قبول کرد؟ در حد یه ملکیت متزلزل، نه یه ملکیت قطعی، نه یه تملیک واقعی و پروپیمون تمام عیار. ایما حقیقه کرد. صاحب جواهر دقیقا مقابل این قرار گرفت. حالا جواهر، جواهر گفت آقا حکمو بچسبید. حکم چیه؟ حکم اباحه است. واقعا وقتی به عبارتهای فقها نگاه میکنیم، کلمه خود اباحه نص تصریح تو عبارتشونه، نیازه به دستکاری هم نداره، کلمهش موجوده. لذا گفتم بالا، گفتم نسلم که عبارتشون اباحه است. قطعا ست لا شک کفیه که عبارتشون اباحه است. حالا که عبارتشون اباحه است، اینه میکنیم اصل، میگیم مرادشون از موضوع چی بوده؟ همون موضوع شماره یک، قبض و اقبازه به قصد اباحه. آقای مرعشی بود جلسه قبل یه چیزی به ذهن می اومد که بابا شیخ چرا بین موضوع و حکم تفکیک کرده؟ خب این موضوع همون حکم هست، یه ذره صبر کنید، راست میگید، اشکال وارده، اما ببینیم شیخ دنبال چی بوده. معلوم شد شیخ دنبال این بوده که همه عبارتهای فقها رو دستبندی کنه اول اینجا که جای هر کی معلوم بشه. هر کدوم از اینا هم به صورت فرضی طرح نشده، قائل واقعی داره، فرضی نیست. جواهر گفته موضوع بحث اباحه است، قصد اباحه است، شاهد به چرا؟ چون حکم اباحه است. شما هم راست میگید، از نگاه شما خلط بین موضوع و حکم داشت میشد، های بابایی خلط موضوع و حکم میشد، اما واقعیت قضیه ای بود که کس نمیشه گفت خلط کردن. این بندگان خدا قائل بودن نمیشه موضوع و حکم از هم منفک باشه، اما بدیهیه چون نمیشه منفک باشه، پس ما آخرش باید موضوع با حکم بسازونیم، مثلا مبنایی وجود داره، چونی مبنا رو داریم. حالا یا علی، این میشه که گفتیم تا اینجا تا بابا. خب گفتم بحث ما سر کجا سای بابایی رفتیم یه جای دیگه، از میدون، از اون میدون دوشک خارج شدیم. الان گفتم ما فعلا این فقها چی میگن، فعلا دنبال نیستیم چی حقه چی باطله.
نه میگم
اصلا دو تا چیز نمیگن. نه واقعیه که دو تا، یکی داره میگه فقها گفتن ملکیت اول تا آخر، یکی میگه فقها اول تا آخر گفتن اباحه.
اول میگه اباحه تمام ملکیت
پیش ای آقا، یه حقه یا باطله رو باید بحث کنیم، اما هر دو قبول دارن که عبارت فقها ها متحافته و هر دوی مبنا رو قبول کردن. من اینطور که دارم توضیح میدم نقشه رو میریزم، یه طوری دارم این نقشه رو طراحی میکنم که شما اگر همین رو بگیرید تحقیق کنید، اولا موضوع پایان نامه سطح 3 و سطح 4 بهتون میده، ثانیا تا آخر ای بس تا آخر خارجش هم برید از این نقشه‌ای که ریختم خارج نمیشید دوستان. این الان شما قشنگ اگر همین الان دقت کنید، نه دو مقدمه قبلش گفتمه، ای بندگان خدا ایه طرف یه کبرای قبول دارن که موضوع و محمول باید با هم بسازه، ساختنش هم به اینه که یا هر دو ملکیت بشه یا هر دو اباحه بشه، اوارم فقها عباراتاشون متحافظه، کافیه کسی بیاد بگه آقا بخشید نمیخواد با هم بسازه، ما این کبراتون رو قبول، این برای ما بدیهی نیست که باید اینا با هم بسازه، دعوا خراب میشه. این شما مقدمات رو یه طوری ما داریم میچینیم که تا آخر اینا همینطوری میره جلو، رو همین نقشه ما باید بریم تا آخر. خب جناب شیخ، تا یه نکته دیگه میخواستم بگم، حیفه حاشیه ای عبارته. ببینید دوستان، عنایت کنید، از بین این دوتا حرف گفتم مقام بحث ما چیه، ما الان با چه اینکی داریم نگاه میکنیم به قصه تفسیر عبارات فقها، فعلا کار نداریم چه حق چی باطله، اونا چی گفتن، میخوام اینو ببینید، یه گزارش توصیفی از آنچه که پیش فقها بوده اینو به ما بدید، تحلیلش نکنید، تفسیر به رأیش نکنید، ظاهرشون رو به اون بدید. اگه کسی اینطوری نگاه کنه، حرف جواهر مقدمه. چرا؟ عنایت کنید، وقتی میگیم آقا اینو قدما امام، قدما امام، ما تا یه دوره ای دعب فقهای ما جواهر نویسی نبوده، فقه استدلالی می نوشتن اما جواهر مکاسب نمی نوشتن. کسانی که می گفتن شرع لومه استدلالی نیست مال ای بود، جواهر می دیدن بعد می گفتن خب شرع لومه کجا، می گفتن این نیمه استدلالی، در حالی که او بندگار خدا به این گفتن استدلالی، ببینید گفتن شیخ طوسی سه تا کتاب نوشت، یکی مقارن خلاف، یکی علا طریقت الفقهاء المحدثین نهایه، که قبلا میتون گفتم این متنش فقه حد رواییه، فقه حدیثیه، یکی هم علا طریقت المحققین من اهل الفتوا استدلال مبسوط. شما اگه مبسوط نگاه کنید میگید مبسوط همون تحرر وسیله است که چهار تا فتوا هست، حالا یه استدلالی هم توش پیدا شده گاهی، فقه استدلالی پوشه اونا اینطوری بوده. بعد چی میشه این توضیحی که با این مقدمه؟ نتیجهش اینه، اونها اگه میخواستن جواهر و مکاسب بنویسن، بعد میمدن به سبک ما تفکیک میکردن موضوع و محمول و حدود موضوع و حدود محمول و کیفیت صدقش و کیفیت انطباقش و مقیاسش و دلیلش و جامعیتش و همه یه حرفایی که ما زدیم، اما اونا دعوشون اینطور نبوده. وقتی هم میگفتن فقه استدلالی یعنی شرع لومه، یه فتوایی میگفتن گاهی آخرش میگفتن لأصالت البراءه وللاجماع. خب این سبک نوشتار توش تفکیک موضوع و محمول به این شکل منطقی تحلیلی استدلالی محصورات اربعی نیست، مفهومه؟ وقتی نیست، زبانشناسی فقها رو دارم بهتون یاد میدم ها، وقتی دبشون این نیست، او کتب حداقل تا قرن 9 ما نداشتیم کتابای اینطوری دیجه، مسالک اومده متولد شده، مسالک چیز اینطوری بوده، حتی مختلف و شیعه علامه به این شکل نیست، قواعد الاحکام ایضاح فقه این شکلی نیست، استدلالی مثل جواهر. خب از موقعی که این سبک قدمایی رائجه، نمیشه انتظار عبارتی به سبک تحلیلی مکاسبمون رو داشته باشیم. خب وقتی انتظار خودشونو داریم، خودشون چجوری می نویسن؟ فقه می نویسن، توش استدلال میارن. شما تو رساله رو موضوع زوم نمی کنی، رو چی زوم می کنی؟ رو حکم. الان عبارت ها رو من براتون می خونم، الان اگه عبارت ها رو بخونم می بینید ظهور اولیه عبارت تو قول جواهره، یعنی تو عبارت، الان عبارت مبسوط که می خونیم میبینی عبارت مبسوط تصریح به اباحه توش، اما تصریح به قصد ملکیت توش نیست. ما خودمون باید میگیم اونا چی میگن؟ اگر یه ذره تحلیل نکنیم میگیم عبارتون عبارت جواهر. پس الان این مقدمه رو گفتم، پس ما سه تا مدرسه رو باید رو عبارت فقها تحقیق کنیم، سه تا فکر رو تحقیق کنیم. یکی حرف شیخ، شیخ میگه موضوع قصد تملیک حکم اباحه است. یکی محقق کرکی، موضوع قصد تملیک حکم ملکیت متزلزله. یکی جواهر، موضوع قصد اباحه است، حکم قصد اباحه است. با این مقدمه‌ای که گفتم اگه ما یه ذره تحقیق نکنیم تو عبارت آقایون، سریع میگه حرف جواهر درسته، چون جواهر با نص اونا اوفقه. چرا اوفقه؟ چون اونا موضوع رو مجزا و حکم رو مجزا نمیگن، مثل فتوا می‌نویسن. شما تو فتاوی حکم غلیظه براتون، زیاد موضوع رو پروپیمون نمی‌کنید، حدود و سقور معلوم نمی‌کنید براش. خب با توجه به این مقدمه من، حالا جناب شیخ میگه آقا این توجیه مال این دوتا عبارت بود، اما دوتا نظر بود، اما عبارات فقها را اگر کسی نگاه کنه تو حمل عبارات فقها به عبارت به نظریه محقق کرکی واقعا تفسیر به مولای عزا صاحبه، حمل عبارات فقها بر نظر محقق صاحب جواهر ابعده. مرا گفتم حواستون باشه ها، اینا نکته داره شیخ، نمیخواد فقط در مقابل استادش پهلمون پهلو بازی در بیاره بگیشت جلوش بگه آقا منم کسی هم. نه، دلیلی داره. حالا میبینید شیخ میگه حملش به عبارت کرکی بعید، به عبارت جواهر ابعد. از تو بعید و ابعد چی در میاد؟ پس شیخ موضوع رو مهمتر از حکم گرفته، در حالی که نصوص عبارات قدما توش حکم قلیزتره، یه گیری اینجا هست. خب شیخ میگه باید عبارتهای قدما رو بخونیم، با عبارتهای اونها معلوم میشه این دلیل من که چرا او بعیده و این ابعده، هر دو باطل. برگرد سراغ تفسیر خودمون، موضوع قصد تملیک، حکم اباحه. بخونیم عبارتو. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم میپردازم بعد، الان فعلا عبارت
نظر نهایی شد.
عجله نکن، عجله نکن، حالا خیلی کار داره. او برام تلخیصه یا برای درس خارجه. تو درس خارج میخوام بگیم شیخ آخرش نظرش اینه، جواهر هم اینه، اونجا باید نظرش یه بار بگیم. اینجا میخوام متن مکاسب بکنیم، باید بریم جلو بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب از ظاهر من الخاصت و العامه و المعنستانی، معنستانی چی بود؟ تو ناحیه موضوع قصد تملیک. شیخ میگه ظاهر عبارات فقها این است که موضوع قصد تملیک. و حیث، حالا میخوای بریم سراغ عبارات های محقق کرکی و جواهر. حیث ان الحکم بالاباحه، مناتو اول میگه از آن جایی که حکم به اباحه بدون الملک، البته قبل التلف، چون حصول الملک بعد التلف، یعنی و ان الحکم به حصول الملک بعد التلف لا یجامع، جمع نمی شود ظاهرا با عبارتی که موجود دست ما مع قصد تملیک من المتعاطیه، اینا قابل جمع نیستن، نمیشه حکم و اباحه باشه ملک نباشه بعد از تلف یکی از عوض ملک حاصل بشه، او برن قصد تملیک باشه، یا حکم خارج از محدوده موضوع ماست. نزل المحقق الکرکی الاباحته فی کلامهم، کلام فقها، علی الملک الجائز المتزلزل، ملک لازم نیست، متزلزل میشه برگرد. بعد انه این ملک متزلزل یلزم، لازم میشود به ذهاب احد العینه، وقتی یکیشون تلف بشه همین متزلزله لازم میشه. و حق قضاله که تأیید کرد، تحقیق کرد این معنا را، فی شرحه علل قواعد و تعلیقته علل ارشاد به مالا مزیده علیه، و فصلم اینه توضیح داد. و یعنی خودش هم قبول داشت که این عبارت واقعا یه خرقیه، خرق اجماعیه، خلاف ظاهره، اما باید بشه توضیح. این طبعا این محققی کنید. حالا لکن بعض المعاصرین صاحب جواهر لما استبعد هذا الوجه، قبول نداشت این نظریه را، التجع، مجبور شد، التجع الى جعل محل النزاع یا المعاطات المقصود بها مجرد الاباحه. او اصلا محل نزاع یعنی موضوع معاطاتی است که درش قصد اباحه وجود داره، نه قصد تنبیه، یعنی موضوع را اولی دید و رجح بعد تو نایه حکم رجح بقاء الاباحه فی کلامهم على ظاهرها المقابل للملک. عبارت فقها هم دست نزد، عبارت فقها اباحه بود با همو اباحه هم درست و پیششون، اونا اصلا گفتن معاطات رو اباحه است، حکمش هم اباحه است، دعوایی هم نداره. و نزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه الا هذا البحر، اینطوری تفسیر کرد عبارت های فقها رو. و تعنه اشکال کرد، اشکال همراه نکات اضافی، علا من جعل محل النزاع فی المعاطات به قصد تنبیه. آقا شیخ اعظم بالا چی گفت؟ این اشکال فقط به کرکی نیست، گفت از ظاهر من الخاصه و العامه این که دعوای رو معاطات، معاطات به قصد تنبیه و المعنى الثانی. تعنه، تعنه زد جواهر، اشکال کرد، علا من جعل محل النزاع فی المعاطات به قصد تنبیه قائلا، این طور اشکال گرفت، ان القول بالاباحه، این قائلا با او عبارت حیثو بالا یکیه، حیثو رو در مورد محقق کرکی گفتیم، حالا قائلا دلیل جواهر، حیثو قائلا ان القول بالاباحه الخاليه عن الملک، اباحه ای که ملک توش نیست، مع قصد الملک، اولا موضوع ما قصد تملیک باشه، مما لا ينسب الى اصاغر الطلبه، یه چیزیه که طلبه کوچیک هم نمیگه تش، فضلن ان اعازم الاصحاب و کبرائه، پا چه برسه به بزرگان فقه شیعه. خب آقا با توجه به این توضیح، اینم واضحه که توجیهه، نمیخوایم بگیم چی درسته چی غلطه، میخوایم بگیم فقها چه گفتن، دوباره یادتون نره، هر دو هم اعتراف دارن که ما داریم توجیه میکنیم، دلیلشون هم اینه که عبارت اونا سالم از اشکال نیست، اون موقع ما باید توجیه کنیم که عبارت سلیم از اشکال بشه، سازوکار پیدا کنه، حالا باید بحث کنیم درسته یا غلط، اول باید درستش کنیم، ظاهرش رو درست کنیم. ول انصاف، حالا عقول شیخ احسن، تا اینجا دو تا فکر بود، حالا فکر سوم، عقول، ول انصاف عند مرتکب المحقق الثانی فی توجیه الاباحه بالملک، اون کاری که محقق ثانی انجام داد که اباحه رو برداشت ملک به جاش گذاشت، ملک متزلزل، بعید فی الغایه عن مساق کلمات الاصحاب، وش دارن نگفتن این، مثل الشیخه فی المبسوط و الخلاف و الحلی ابن ادریس فی السرائه و ابن زهره فی الغنیه، البته ابن زهره با ابن ادریس زمانن تقدم تأخر دارن، این پس سیر تاریخی بگه بعد ابن زهره بگه بعد ابن ادریس بگه، ول حلبی فی الکافی، اینم باید کنار ابن زهره بیاد قبل ابن ادریس، ابو الصلاح، ول علامه فی التذکره، علامه احمد متأخر و غیره، عبارات فقها را یعنی شیخ قشنگ از 400 خورده ای که شیخ طوسی و ابن زهره و ابو الصلاح تا علامه تو قرن 8 مار کشون، قرن 9 کشون، میگه کل این دوره 3-4 قرن نگاه کنیم همه عباراتشون خلاف این توجیه، بل کلمات و بعضهم صریحتون فی عدم الملک، گفتم عبارت جواهر جلوتره با نصوص اونها اوفقه کما ستعرف، الا حالا این الا رو باید چکار کنیم، ان جعل محل النزاع ما اذا قصد محل النزاع، یعنی چی؟ نه حکم، موضوع، اینکه موضوع رو این قرار بدیم چی؟ اذا قصد الاباحه دون التنبیه، یه ابعد من موضوع رو تملیک ندانستن، یه ابعد همینجا حاشیه زدن، گفتن آقای شیخ پس نفهمیدیم، اگه صریح گفتن اباحه پس چرا پایین گفتی یه ابعده، بگو اینم نمیپسندیم، اما نگو ابعده از توجیه محقق کرکی، بل لا یکاد یوجد فی کلام احد منهم ما یقبل هم به هذا المعنا. نمیشه یک نفر رو پیدا کرد تو عبارات های فقها ها که توجیه جواهر بر عبارت او موافق باشه. نه، پس آقا دو تا نظریه اونا گفتن غلط، یه نظریه ما داریم میگیم موضوع قصد تملیک حکم اباحه، این تو عبارت فقها ها هست، یعنی همونی که انکار کبرای اوناست. اونا گفتن باید جمع بشن، شیخ میگه نه، جمع نشدهش تو عبارت های اونا هست. و ننقل اولا کلمات جماعت ممن زفرنا علا کلماتهم، ابتدا باید نقل کنیم کلمات اون ادهی رو که پیدا کردیم اووردیم، لیز هرمن بعد و تنزیل الاباحه علی الملک المتزلزل کما صنعه المحقق الکرکی و ابعدیت، تأکید داره ها این ابعدیت و محل جعل محل کلام فی کلمات قدما ان الاعلام، ابعدیت قرار دادن محل نزا یعنی موضوع در کلمات بزرگان فقه، ما لو قصد المتعاطیان مجرد اباحت تصرف من التملیک، موضوع را اباحه نه تملیک قرار داد بدهد که جواهر انجام داد. و ننقل تا معلوم شه این دوتا غلطه، برگردیم و ننقل تا چی بشه؟ بعد تنزیل این توجیهات فنقل و بالله توفیق. دوستان عزیز دوباره شروع نشه، شیخ حرفش اینه، حالا عبارت ها که میخواییم بخونیم میخواییم تو عبارت ها دنبال ای بگردیم، این که دارم میگم شیخ حرفش اینه، ما باید نشون بدیم به شما مفروض فقها تو موضوع تملیک بوده، حتی اگرم اسم تملیک رو نیاوردنه، چون مفروض بوده. اصلا اینقدر بدیهیه که کلمه تملیک ذکر نشده، لذا گفتیم کلمه اباحه گفتم ذکر شده، که من بیرون توجیهش هم کردم، چون فقها ها متون فتواییشون همیشه رو حکم بیشتر زوم میکنه رو آتار و موضوع، لذا کلمه اباحه که تو نهای حکم قرار بیاد تصریح شده بشه، لذا بالا گفتیم سریع عبارت هاشون اباحه هست. آقای کرکی با سریعشون نمیتونی برخورد کنی، اما شیخ میگه مفروض موضوعشون تبلیغ بوده، و اگر کلمه تملیک هم نیومده، چون خیلی خیلی بدیهیه، و همین خیلی خیلی بدیهی بودن تملیک ابعدیت کلام جواهر میسازه. پس از یه طرف اباحه درش سریعه، پس ما حق کرده که حق توجیه نداریم، از اون طرف اینقدر بدیهیه که موضوع تملیکه که کلام جواهر ابعده، ابعدیتش مال موضوعه نه مال صراحت تو حکم، صراحت تو حکم اباحه است، ابعدیت مال موضوع تملیکه، لذا شیخ همه اینا رو داره با هم جمع میکنه تو عبارت. خب حالا با توجه ببینید که چجور به دست میاد، اولین عبارتی که شیخ میاره از خلاف شیخ طوسی است. حالا موضوع خلاف من بگم عبارت چه بکنم، خلاف گفته که خب عبارت چه بکنیم، آسونه، چیز پیچیده ای نیست، همینطور ضمن عبارت توضیح میدم براتون. قال فی الخلاف، شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب خلاف، اذا دفع قطعتن، قطعه یعنی سمن، قطعه یعنی یه تیکه طلایی، یه تیکه قطعتن الی البغلی، بغلی نه، اگه بغل بود میگفتیم شتربان، بغلی با غین کسی که شتر داره، بغلی با قاف، بغل تو عربی معنای لغویش هر سبزیجات، گیاهان، کسانی که دارن گیاه میفروشن کارشون فروش، بغلی گفته میشه. اصطلاحا استعمال شهیرش که اون معنای اولی دیگه مطروح کرد، فروختن حبوبات، خوشبار فروشی اینا هست، این میشه بغلی. همین الان تو به کسی خوشبار میفروشه حبوبات و نخود و لبه و عدس و کشمش و اینا رو میگن بغلی. پس اذا دفع قطعتا الی البقلی، حبوبات میفروشه، او شارب، شارب یعنی ساقی، یعنی کسی که آب میاره میفروشه، آب خوردنی میفروشه. فقال، پس اذا دفع المشتری قطعتا یه سمنی را به بقلی یا به شارب، فقال لهبت به او بگرد اعتنی به ها با این قطعه که بدادم، یه عوض
اعتمی بقلن او ما ان. پس آقا میشه مثالش چی؟ پول میدی بعد بهش میگه آقا این یه لیوان آب بده، پول میدی میگه یکی رو عدس بده، میشه متعارف خودمون. فاعطاه، اینم قطعه رو گرفت، پول رو گرفت، او یکی رو عدس رو یه لیوان آب رو داد. فانه لا یکون بیع، این بیع نیست. آقا انقدر کنید، موضوع کجاست؟ تو عبارت ذکر شد، عبارت فتواییه، صورت مسئله رو گفته، حکم رو گفته، صورت مسئله کامل بیان شد، صورت مسئله فقهی بیان شد، تحلیل استدلالی فقهی اتفاق نیفتاد، طرح مسئله حکم، فانه لا یکون بیع، این بیع نیست. و کذالک سایر المحقرات، محقرات یعنی معاملات کوچولو، این چنینی، نه خون فروختن، نه ماشین فروختن، نه حیوان فروختن، نه زمین زراعتی فروختن، نه معامله عادی، معامله کوچولو. پس اهم اول فقها بین اینا تفکیک می‌کردن. امروز ما پیش خودمون هم این تفکیک وجود داره. من در مغازه که میرم به یه بچه 12 ساله هم می‌فروشم بستنی، اما وقتی می‌خوام خونه بفروشم می‌ریم مبایعه نامه، سند. پس یه معاملات، معاملات بزرگتری هن، مهمتر هن. یه سری معاملات، معاملات کوچیک روزمره هن، اینا محقرات هن میشه فقها. خب حکمش چیه؟ لا یکونو بیعن، انما عدات حسب، انما یکونو اباحتن له، این فقط اباحه میاره، این تصریح به این که معاطات مفیده اباحه هست. خب حالا که تصریح مفیده اباحه هست، پس کلام محقق کرکی میره کنار، اما کلام و صاحب جواهر چه کار کنه؟ خود توی عبارت که تصریح به عبارت رو ملکیت هم که اصلا کلمه ملکیت ذکر نشده، ما چجور کلمه ملکیت رو چسبیدیم؟ کلام جواهر، جواهر بابا صریح حکمشون عبارت. اعتراف کردید؟ این وجهیه که خیلی از محشین گفتن آقایشه چرا چون جواهر استاد مستقیمت لشکه هی میگه ابعده، هی میگی فلا، نه عبارت جواهر نمیشه. خب عنایت کنید، اگر ما این لون بحثی که شیخ امروز به ذهن ما داده رو نمیدیدیم، فقط مسئله شرعی فرض کنیم، ما بعد نماز استایم خواهیم مسئله شرعی بخونیم برای مردم جواب بدیم، یه عبارت رساله باشه، اذا دفع المشتری قطعتا الى البقلی فقال فلان فانه لا يكون بيع، ما چی میگیم؟ ما چجور توضیح میدیم؟ میگیم آقا اگر این کار کردی صاحب اوشه ای که دست میاد نمیشه، صاحبش نمیشه، این میره مالکش نمیشه. مفروض مسئله ملکیت، یعنی او چیزی که تو ذهن ماست از مسئله ملکیته. حالا جناب آقای فقیه ما یعنی شیخ طوسی عهد ذهنی تو رو داره باطل میکنه، لذا میگه فانه لا یکونو بیعن، این قلتش مقدره تو خودش به عهد ذهنی تو، به خاطر بداهت شدید ملکه که او داره نفیش میکنه، میگه فانه لا یکونو بیعن، لا یکونو بیان یعنی مفید ملک نیست. چرا؟ چون سبب شرعی میخواد ملک، سبب شرعیش کیه؟ بیعه. پس مفروض او ملکه. پس که انه سوال ای بوده، من اینو دادم اونو گرفتم، یعنی با این تونستم ملکیت محقق کنم؟ که انه سوال ای بوده. شیخ طوسی هم گفته آقا با این کار ملک محقق نمیشه، نهایتا اباحه درست میشه. جالبتر از این مقدار حالا عبارت جلوتره، من چرا همینقدر توضیح دادم؟ خواستم بگم همینقدرم که باشه عبارت جواهر مردوده، حالا جلوتر تصریح میشه به این. ادامه چی؟ نگفت انما یکون اباحه تنه، ادامه داره عبارتش. میخواستم بگم فقط به همین مقدار عبارتم تمسک کنیم،
من ندارم شهریه مکاسب میگیرم، شما هم شهریه مکاسب میگیرید، بعد از عهده مکاسب بر بیان. شیخ بالا گفته صراحت در اباحه داریم، بعد گفته کلام جواهر ابعده. همه گفتن آقا این دو تا حرف با هم جمع نمیشه آقای شیخ اعظم، ما داریم میسازونیمشون با هم. کلام جواهر ابعده، چون مفروض بدیهی که تو ذهن همه هست داره رد میکنه. کلام آقای کرکی بعیده، چون صریح عبارتشون اباحه است. اما قبل از اینکه این اباحه بیاد، اولا و بذات کسی ای سوال چی میفهمید؟ وجدانن چی میفهمید؟ میگفت اینا دنبال ملک بودن. آقای شیخ طوسی هم گفته ملکیتی محقق نمیشه. چرا گفته بی نیست؟ به خاطر که بی سبب شرعی ملک، ملک محقق نشد چون بی محقق نشد. انما یکون اباحتن له فیتصرف کل من فیتصرف کل منهما، هر کدوم چون اباحه محقق شده تصرف میکنن هر کدوم از این دو، فیما اخذه در اون که گرفت تصرفا مباحا حلاله، من دون ان یکون اون شیئی که اومد دستش ما اخذه ملکه او ملکش نشده، هو مستتر تو یکون بزن به چی؟ به ما اخذه. و فایده از داره، حالا فایدهش چیه؟ ان البقلی اذا اراد ان یسترجع البقل، اگر بقلی خواست بقلی رو که داده بود برگردونه، یسترجع یعنی برش گردونه پیش خودش. او اراد صاحب القطعه ان یسترجع قطعته، صاحب اون قطعه طلا یا هر چی بوده اون چیزی رو که داده برگردونه، شاربو نمیگه چون آب برای خوردنه، خوردنش رفت دیگه، تلف شد. حواستون باشه. کان لهما ذلک، حق دارن برگردن. لان الملک لم یحصن لهما، حالا خود دیگه ملکم تصریح شد. من توضیح که دارم حتی اگه این ادامه هم نبود، همون مقدار عبارت نشون میداد کلام جواهر ابعده. یعنی چی ابعده؟ یعنی با مفروض بدیهی مخالفت کرده. این توضیح مد نظر شیخ اعظم تو عبارت مکاسب، حالا قبولش داریم یا نداریم یه حرف دیگه است. دوباره شیخ اینو مد نظرش میده و به این قال شافعی، شافعی هم همین فتوا رو داره، خلاف فقه مقارنه، لذا آخرش تعیین تکلیف میشن عامه و بهی قال شافعی. اما قال ابو حنیفه، اقوال بالا جلسه قبل خوندیم، گفتیم مفید و عام، بعض عامه گفتن ملکیت لازم، و قال ابو حنیفه یکون بیعا صحیحا و ان لم یحصل الایجاب و القبول، ولو اینکه صیغه وجود نداره اما ملکه. و قال ذلک البته فی المحقرات دون غیره، گفته تو معاملات خونه و اینا باید به تو اشتریتو اتفاق بیفته، تو محقرات معاملات در دکون بقالی و اینا نه اشکالی نداره. دلیلنا، حالا شیخ اعظم، شیخ طوسی میخواد دلیلشو، تا حالا هنو عبارت شیخیم ها، عبارت خلاف. دلیل شیخ چیه؟ آقا حالا حواسا رو ببینید، خب یه نکته دیگه بگم. این عبارت دلیلنا دو تا کاربری داره، دو تا فایده داره برای شما، برای شما که میخواید تحقیق کنید. یه فایدهش همین مطلب توضیح میده که آقا مفروض بحث ملکه، و البته چون ملک اثره، یعنی اثره، اثر یکیه، اثر شرعیه، اثر شرعی موقعی محقق میشه که سبب شرعی محقق، سبب شرعی ایجاب و قبوله، ایجاب و قبول نبود پس اثرش هم که کامل این مطلب توضیح میده. یه فایده، یه فایده دیگه داره آقا حواس آقای ابراهیم. فایده دوم اینه، معامله شیخ طوسی با معاملات شده اختراعی بس. لسان امضا فرستادم تو برید نکاح و طلاق ببینید قبل اینکه بعضی دیگه دوستان اضافه بشن. یه اشاره به ما تقدم بوده تو این جلسات قبل. بخونیم عبارت دلیلنا، ان العقد حکم شرعی، عقد یه حکم شرعیه، ولا دلالت اختراعی، لا دلالت فی الشرع علی وجوده هنا، شارع دلیلی نداد که قبض و اقباض قائم مقام عقد و ایجاب و قبول بشه. فیجب ان لا یست، پس حالا که دلیلی نداد پس ثابت هم نیست، چون وجودش دلیل میخواد. همین که شارع دلیل نداده اعتبار شارعه. وقتی شارعه اعتبار نکرده حکم شارعه، وقتی شارعه حکم نکرده اصلا عدمش. یعنی از سکوتش چی نتیجه گرفتیم؟ عدم رو. چه اتفاقی افتاد؟ و اما الاباحه بذاله، حالا که شارعه هیچ اجازه نداده پس چرا قائل به اباحه شدی؟ میگه نه، اباحهش دلیل حجت شرعی داره، یکی از حجت های ما اجماعه، اباحه اجماع داره. و اما الاباحه بذاله فهو مجمع علیه، اگر هم اباحهش قبول کردیم اباحه دلیل معتبر شرعی داره. لا یختلف العلماء فی الاباحه. تمام شد. حالا شیخ میخواد نشون بده همین توضیحاتی که رو عبارت دادیم، شیخ تصریح کنه بهشون چرا هم عبارت جواهر غلط است هم عبارت کرکی. لا یخفا صراحت هذا الكلام، این کلام صریح است، بی عدم حصول الفکر و فی ان محل الخلاف بینه، بین جواهر و بین ابی حنیفه، بین شیخ طوسی و بین ابی حنیفه، محل اختلاف بین شیخ و ابو حنیفه کجاست؟ ما لو قصد البین، که بعد ابو حنیفه بگه بی محقق شد، شیخ بگه با قبض و اقباض فقط بی محقق. اما اگه قصد تملیک و بی نبود که اصلا این حرفا پیش نمیومد. پس محل الخلاف بینه و بین ابی حنیفه ما لو قصد البی لل اباحه المجرده کما یظهر ایضا من بعض کتب الحنفیه. اتفاقا این مطلب تو کتابای ابو حنیفه هم موجوده، حیث انه بعد تفسیر البی به مبادله مال به مال، او وقتی بی رو به مبادله و مالن به مالن تفسیر کرد، قال و ینعقد این بی به ایجاب و القبول و به تعاطی، گفته تعاطی هم میتونه مبادله رو بسازه. یه شاهد دیگه بیاریم که محل نزاع نفی ملکه و اثبات ملکه، پس نزاع رو ملکه، پس جواهر نگه نزاع رو ملک نیست. دلیلمون چی بود؟ گفتیم عقد سبب شرعیه، سبب شرعی الان توی قبض و اقباض خارجی دلیل نداره، پس نداریم. در حالی که اگر قرار بود محل نزاع و قصد تملیک و قصد بی نباشه، اول میبریم میگفتیم آقا چون قصدشون قصد بی نبوده بی محقق نشد، که نوبت به این تحلیل نمیرسیم. اول شما اگه کسی قصد بی نباشه میگی چون قصد نداره، حتی اگه ایجاب و قبولم میکرد فایده ای نداشت. اگه نزاع و قصد باشه، قصدم قصد تملیک نباشه، اصلا بی نیست، تمام. اگر کسی قصد بی داشت، بعد سوال میکنیم که آیا این سببی که محقق کرد قصد را تونست لباس عمل بپوشونه بش یا نه. جواهر رو شیخ طوسی رو دومی بحث کرده و این نشون میده که نزاع رو قصد تملیکه و قصد اتفاق افتاده. و ایضاً فتمسکه به ان العقد حکم شرعی، این که دلیل آورد که عقد حکم شرعی، یدل على عدم انتفاء قصد البیعه، قصد بی منتفی نبوده، قصد بی موجود بوده. و الا اگر قصدی وجود نداشت، و الا که اگر قصد نبود، لکان الاولا بهتری بود، بل المتعین اصلا دلیل صحیحی میشد، از تعلیل و به عدم القصد بگیم چون قصد نداشتی به این محقق نشد. از مع انتفاع حقیقت البی لغتا و عرفا، وقتی تو قصد نداشته باشه حتی عرفا هم به این بی گفته نمیشه، این میشه بازی. قبض و اقباض خارجی بدون قصد میشه بازی، عرفا هم کسی بی بهش نمیگه، لغتا هم بهش نمیگه بی. وقتی قصد نباشه حقیقت بی منتفی میشه، وقتی حقیقت منتفی شد لا معنا، دیگه نیازی نیست لتمسک به توقیفیت الاسباب شرعیه، بگیم چون عقد سبب شرعیه، سبب شرعی محقق نشده پس بی نیست. اما قال فی السرائر، میذاریم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. این فایده دوم بحثیه، برای اون بحثتون که عبارت به درد بخوره، از شواهد تفکیک یا عدم تفکیک بین معاملات و عبادات.
یه جمله بود بسنم آدم ها اشتانه که هر دوست قبول کردم نمیشه.